بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعضائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف رو ملاحظه فرمودید. مرحوم نائینی در شک در شرطیه فرمودن که در بعضی از موارد هم باید در منشأ انتزاع ما اصل رو جاری بکنیم، هم در منتزع یعنی شرطیت که یک امر انتزاعی هست و نیاز به منشأ انتزاع داره، ما محتاجیم به این که اصل را اصالت البراءه را هم در خود منشأ انتزاع جاری بکنیم و هم در منتزع. مرحوم شیخ فرمودن که ما با اجرای اصل در منشأ انتزاع دیگه نیازی به این که اصل را در منتزع جاری کنیم نیست. این اجمال و خلاصه فرمایش نائینی بود. و بعد فرمودن که ما این مطلبی رو که داریم میگیم که اصل را هم در منشأ انتزاع و هم در منتزع باید جاری بکنیم، این در اونجاییست که اون اصل جاری در منشأ انتزاع از اصول غیر محرزه باشه. اما اگر از اصول محرزه مانند استصحاب باشه، اینجا دیگه در منتزع نیازی به اجرای اصل نیست. و استدلال مرحوم نائینی را بیان کردیم که نائینی فرمود در اصول محرزه ما با استصحاب نفی تکلیف واقعی می کنیم، یعنی میگیم واقعا دیگه تکلیفی وجود نداره. البته نفی و تکلیف الواقعی فی مرحله ظاهر، در مرحله ظاهر میگیم هیچ تکلیف واقعی وجود نداره، دیگه چیزی برای منشأ انتزاع ما نداریم. و چون فرض این است که شرطیت متفرع بر تکلیف واقعیه و ما با استصحاب تکلیف واقعی را فی مرحله ظاهر نفی میکنیم، پس اینجا دیگه وجهی برای اجرای اصل در خود شرطیت نیست. اما اگر اون اصلی که برای نفی تکلیف ما جاری میکنیم اصالت البراءه باشه، که اصالت البراءه دلالت بر نفی تکلیف واقعی ندارد. اصالت البراءه میگه فعلا تو مرخصون فی هذا العمل، میتونی عمل رو انجام بدی، میتونی ترک بکنی. اصالت البراءه دلالت بر نفی تکلیف واقعی فی مرحله ظاهر نداره. در نتیجه شما وقتی اصالت البراءه رو جاری کردید، اصالت البراءه میگوید شما یک ترخیصی، یک حلیتی در مرحله ظاهر دارید در مقام عمل. اما باید برای خود شرطیت ما یک اصل دیگری و یک اصل دومی را جاری بکنیم. پس نائینی فرمود در اصول محرزه چون ما به این نتیجه میرسیم که تکلیف واقعی فی مرحلت ظاهر نفی میشه، یعنی شاعر میگه تو در ظاهر ملتزم بشه که واقعا تکلیفی نیست، و اگر این شد دیگه وجهی برای اجرای هست در منتظر ما نداریم. اما در براعت ما چنین نتیجه رو نداریم. در اصول غیر محرزه میگیم آقا در مقام عمل شما جایز این کار رو انجام بدید، اما دیگه دلالت بر نفی تکلیف واقعی فی مرحلت ظاهر نداره، و در نتیجه ما باید برای منتظر یک اصل دیگری را ما درست بکنیم. و بعد هم ملاحظه فرمودید اشکالی را که نائینی به شیخ کردن، که شیخ می‌فرماید در همه جا چون شرطیت یک امر انتزاعیه، با اجرا اصل در منشأ انتزاع دیگه مجالی و نیازی به اجرای اصل در منتظر نیست. این فرمایش به اشکال مرحوم نائینی اولا مبنایی، یعنی این بر شیخ اصلا وارد نیست، چون شما در ذهن شریفتون هست که شیخ در اصول عملیه در رسائل تفکیکی بین اصول محرزه و غیر محرزه نداره. این تفکیک بعد به وجود آمده، اما خود شیخ چنین مبنایی که بین اصول محرزه و غیر محرزه فرق بگذارند چنین چیزی در رسائل نیست. حالا اون مقداری که حالا در ذهن ما هست، این اولا که این مبناییه. ثانیا بنابر این که این مبنا هم درست باشه، بگیم ما در میان اصول عملیه ما یه اصول محرزه داریم یه غیر محرزه داریم، اشکالی که اینجا بر مرحوم نائینی هست این است که آیا در غیر محرزه انتزاعی بودن شرط رو شما قبول دارید یا ندارید؟ اگر در اصول غیر محرزه انتزاعی بودن شرط رو نپذیرید که از محل کلام بیرون، فرض ما این است که شرطیت یک امر دائم الانتزاعه، یعنی ما جایی رو در شریعت نداریم که شرطیت باشد اما بگیم آقا این شرطیت رو ما از چیزی انتزاع نکردیم، نه، شرطیت همیشه یا به قول شما از یک تکلیف غیری انتزاع میشه یا از یک تکلیف نفسی. حالا در تکلیف نفسیش هم یا از تکلیف واسط یا غیر واسط، که حالا یه نکته هم در اینجام داریم که الان عرض می کنم. بالاخره اگر شما انتزاعی بودن رو قبول داری، خب نمیشه ما اصلی را در منشأ انتزاع جاری بکنیم، منشأ انتزاع منتفی بشه، باز بگیم نیاز به اجرای یک اصل در خود اون منتظره. چنین چیزی معقول نیست. وقتی یک امری حقیقتش حقیقت انتزاعیه، شما هر بلایی رو سر منشأ انتزاع در بیاری در منتزع اثر میگذاره، و نمیتونیم ما اینها رو از یکدیگر تفکیک بکنیم یا بیاییم بگیم آقا انتزاعی بودن رو قبول نکنیم که این هم خلاف فرضه، یا اگر انتزاعی بودن رو قبول میکنیم باید در حتی همین اصول غیر محرزه ما در اینجا بیاییم بگیم اگر در منشأ انتزاع اصل جاری شد دیگه باز در منتظر نیاز به اجرای اصل نداریم. بله، مرحوم نائینی ممکن است اینطور بخواد بگه، بفرماید که در اصول غیر محرزه اصلا نسبت به منشأ انتظام اصلی ما نداریم و اصلا شاید مراد واقعیشون هم همین باشه. در اصول محرزه ما نسبت به منشأ انتظام اصل جاری میکنیم، میگیم استثناء دلالت بر نفی تکلیف واقعی داره متوفی مرحله ظاهر، اما اصالت البراءه اصلا نمیاد اون تکلیف واقعی رو نفی بکنه. پس ما نسبت به منشأ انتظام اصلی نداریم. بفرمایید پس این اصالت البراءه چیه؟ میون اصالت البراءه ترخیص در مقام عمله، اما نسبت به نفی تکلیف واقعی اصالت البراءه اثری نداره. اون وقت نتیجه این میشه، نائینی باید اینطور بفرماید، بفرماید در اصول غیر محرزه ما نسبت به منشأ انتظام اصلی نداریم، اصلی نداریم که جاری بشه، او سر جای خودش منشأ انتظام واقعیه. حالا که اصلی نداریم پس باید ما اصل رو بیاریم رو منتظر که عبارت از شرطیته. اگر این فرمایش نائینی، اگر این مراد مرحوم محقق نائینی باشه که بفرمایند در اصول غیر محرزه نسبت به منشأ انتظام ما اصلا اصلی نداریم که جاری بشه و این اصالت الهندیه و اصالت البراءه یک امر ظاهریه در مقام عمله، ترخیص ظاهریست اما تکلیف رو واقعا نفی نمی کنه. اون وقت فقط ما میمانیم و شرطیت در شرطیت از جاری بشود. بله نه مو غیر محرزه، نائینی در اصول غیر محرزه اگر ملتزم شود به این که در منشأ انتظام اصلی نداریم جاری بشه و این اصالت البراءه مربوط به غیر منشأ انتظام، میاد یه چیزی در مقام عمل ترخیص میده برای اینکه جایز باشه عملا، اما نفی تکلیف واقعی نمی کنه. اون وقت وقتی اصلی در منشأ انتظام جاری نشد ما هستیم و منتظر، یعنی شرطیت، اون وقت باید در این شرطیت یک اصلی رو جاری بکنیم. نه نه لازم نیست، یعنی ببینید منشأ انتظام براءت ظاهریه نمیتونه باشه، درست؟ بله بعد این هم همین میشه، بله منشأ انتظام یک براءت ظاهری یا به قول شما یه امر ظاهری نمیتونه باشه، این هم لازمه این کلام ایشونه که دائما منشأ انتظام یا تکلیف واقعی باشه. چی فرمودیم؟ چرا دیگه فرض ما اینه، فرض ما این است که بگیم آقا تکلیف اگر احتمالش هم ما دادیم، اگر احتمال وجود واقعیش هم دادیم که فاید در این انتظاییت شرطیت میکنه و شرطیت از اون انتظا میشه. چی؟ حالا مثال واقعیش هم خود مرحوم نائینی نزده، ولی این فرضش که یه فرض معقولیه. عرض میکنم که ببینید، عرض میکنم مثلا فرض کنیم ما، مثلا فرض کنیم که اگر حالا بگیم الان دلیلی برای وجوب حفظ نفس ما نداریم، حالا فرض کنیم این رو، چون خود همین محل بحثه که آیا دلیل هست یا دلیل نیست. بعضی ها به اجماع و ضرورت تمسوی میکنن، میگن دلیل لفظی برای این که حفظ نفس انسان واجبه نداریم، یا اجماع یا ضرورت. حالا اگر ما حفظ نفس رو احتمال بدیم در عالم واقع واجب باشه، درست؟ و بیاییم بگیم که خب آقا اگر در واقع واجب باشد این مشروط است به اینکه نفس نفس مؤمنه باشه، و الا نفس غیر مؤمنه، نفس کافره احترامی نداره. ما در مسئله شرطیت ایمان شک میکنیم، آیا حالا که میگیم حفظ نفس واجبه، اتفاقا حالا مثال خوبی شد در این بحث مسائل مستحدثن، در بحث پیوند اعضا و نمیدونم اینها مرگ مغزی و اینها، این بحث مورد استفاده میتونه واقع بشه. اگر ما گفتیم آقا دلیل لفظی برای وجوب حفظ نفس نداریم، احتمال بدیم شارع در واقع حفظ نفس رو واجب کرده باشه ولم یکن واصلا الینا، خب بعد بیم بگیم از این حفظ نفسی که واجبه نفسیست که مؤمنه باشه، مسلمه باشه. حالا اگر این شرطیت رو احتمالش دادیم، یکی این که حفظ نفس رو احتمال میدیم در واقع واجب باشد، دو این مشروط به این که مؤمنه باشه. خب حالا همین بحث رو پیش میاد، ما اگر گفتیم آقا اصالت البراءه رو جاری میکنیم، اصالت البراءه میگه تو تکلیفی ظاهرن نداری، نسبت به تکلیف واقعی اصالت البراءه تعرضی نداره، نمیگه واقعا حفظ نفس واجب نیست، نمیگه اون وقت. حالا میگیم اگر حفظ نفس واقعا واجب باشه و اصالت البراءه نافی او نباشه، آیا ایمان و اسلام شرط است؟ بگیم اصل براءت از شرطیته، حفظ نفس مطلقا واجبه، لذا خودکشی هم برای انسان مسلمان حرامه هم برای انسان کافر حرامه، حتی برای انسان کافر حربی هم خودکشی حرامه، او باید نفس خودش رو حفظ کنه و ملازمه هم میدونید، حالا از بحث خیلی بیرون نریم، ملازمه هم بین این نیست که اگر یک کسی محدور الدم باشد، محدور الدمه، حالا یا کافر حربیه یا قاتل به قتل عمدیه، بگیم خب حالا که محدور الدمه خودش میتونه خودشو بکشه؟ نه، هیچ کسی همچین فتوایی نداده که قاتل یا محدور الدم یا حتی مرتد. ببینید در باب ارتداد، در مورد ارتداد قوم موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که جریانش در قرآن بیان میکنه، عرض میشود که بله اونجا امر آمد به این که فقط طلوع انفسکم، که حالا یه بحثی بود که کسی از ما سوالی کرده بود که کجای قرآن دلالت بر لزوم قتل مرتد داره، به 5-6 تا آیه اشاره کردیم که مهمترین آیهش همین آیه عرض می شود که مربوط به قوم حضرت موسی، که حضرت موسی بعد از اینکه از کوه طور برگشت دید عده زیادی مرتد شدن و بعد امر آمد که فقط رو انفسه کن، اونجام بالاخره امر خدا آمد که این کار رو خودتون به دست خودتون انجام بدید، و تو بعضی از روایات داره که اینها کفن پوشیدن، پدر پسر رو میکشت، پسر پدر رو میکشت، همدیگر رو به قطع رسوندن. ولی میخوام عرض بکنم با قطع نظر از این ملازمه نیست که اگر کسی محدور الدم باشه حاکم اسلامی بتونه او رو به قتل برسانه بگیم خودش میشه خودکشی کنه، نه، باز بر او جایز نیست. ما اگر آمدیم گفتیم احتمال میدیم حفظ نفس در واقع واجب باشه به عنوان یک تکلیف و شک میکنیم در این که آیا مشروط است به ایمان و اسلام، اصالت البراءه عن الشرطیه را جاری میکنیم، میگیم چنین شرطی نیست. وقتی چنین شرطی نشد، حفظ نفس مطلقا واجب میشه للمسلم و الکافر، برای محدور و دم و محبون و دم، برای همه اینها حفظ نفس واجب میشه. اینم مثال. اون احیاها اولا معلوم نیست که احیای جسمی باشه، این معلوم نیست، ممکن هم هدایت و اینها باشه. بله قبل و بعدش چیه اون آیه؟ در اون مربوط مسئله اقتصادیه، در اون انفاق و مسئله اقتصادیه، میگه طوری نباشه مالتون رو اینقدر انفاق بکنید که دست خودتون خالی باشه، خودتون به هلاکت بیفتید. این هست توی عرض میکنم که روایات هم داریم، البته من خودم شنیدم این رو، خودم روایت رو ندیدم، تو روایات هم داریم اگر کسی فرض کنید که بیا فرش زیر پاش رو اون چیه برای خودش و اهل بیتش نیاز داره، این رو هم انفاق بکنه. حالا بگذارید از قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها که اون یک قضیه عرض میشود که خدایی و سماوی و یک قضیه خاصیه، اما خود همین مضمومه. اگر چیزی که انسان نیاز به او داره، بچه هاش نیاز به او دارن، به دیگری بده و پس خودش بره دستو به دیگری دراز بکنه، این مضمومه. اونجا ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه مراد همینه. البته حالا ما تو روایات باز من یادم میاد یکی از جلسات استفسایی که خدمت مرحوم والدمون بودیم رضوان الله علیه، شاید جز اولین مسائلی که در جلسه استفسایشون مطرح شد همین بحث وجوب حفظ نفس بود. اون موقع یه روایتی رو پیدا کردیم که تو روایت داره که اگر کسی یه مقدار بخواد خاک بخوره و این موجب کشتنش میشه، فرمودن حرامه و جایز نیست. اینا رو داریم، یعنی اگر ما روایات متعدد رو کنار هم بگذاریم ازش میتونیم به خوبی استفاده کنیم، علاوه بر این که این مسئله اجماعیه، فوق اجماعه، ضرورت مذهب، ضرورت دین بر این است که حفظ نفس واجبه. حفظ نفس محترمه، حالا قید محترمه رو میارن دیگه، حالا اونم بر اساس همین بحثیست که الان ما گفتیم. ما اگر اجماع را و ضرورت رو بخواییم بهش تمسک کنیم، اجماع و ضرورت میگه نفس محترمه حفظش واجبه، اما رو این مبنای دلیل لفظی و شک در شرطیت بیاییم، از براءت از شرطیت. اینم خب مثال خوبی شد فهم میکنن برای همین موردی که مرحوم نائینی فرمودن، ولی اینکه خود اینشون مثال رو در اینجا بیان نکردن. پس این هم اشکال ما بر مرحوم محقق نائینی ملاحظه فرمودید، دو اشکال شد. گفتیم اشکال اول این تقسیم اصول به محرزه و غیر محرزه، این مبناییه و در کلمات مرحوم شیخ نیست. و اشکال دوم بودیم بر فرضی که این اصول تقسیم درست باشه در اصول غیر محرزه، یا شما بیاید انکار بکنید انتزاعیت را، یا اگر انکار نمی کنید بگید آقا چون در خود منشأ انتزاع اصلی جاری نمی شود، پس باید در منتزع اصل جاری بشه و این رو هم ماش ملتزم میشیم، به اشکالی نداره. خب اینجا مرحوم نائینی در فوائد الاصول یک تتمه رو ذکر میکنن که چون این تتمه تعرضش مناسبت داره ذکر میکنیم و مجدداً برمیگردیم به همین اقل و اکثر در مسئله شرطیت و میخواییم وارد بحث دوران امر بین تعیین و تأخیر بشیم، که بحث دوران امر بین تعیین و تأخیر از بحث های بسیار پرفائده در مسائل فقهیه و سه فرض داره که نایینی ذکر کرده و بحث های مهم میداره که انشاءالله عرض میکنیم. اما اون تتمهی که نایینی در همین فواید الاصول ذکر فرمودن این است که سوال اینه، هم در اقل و اکثر ارتباطی در اجزا و هم در اقل و اکثر ارتباطی در شرائط، آیا در جریان براءت شرعی در اقل و اکثر ارتباطی فرقی وجود دارد بین فقدان نص و اجمال نص؟ به عبارت اخرى، تا به حال ما که مثال می‌زدیم مثال رو این می‌آوردیم که اگر شک کردیم سوره جزء نماز یا نه و مورد بحث جایی است که فقدان و نسته، حالا آیا اگر یه نص مجملی داشته باشیم در این مورد، آیا اینجا هم مسئله براءت عن سوره جریان داره یا نه؟ در شک در شرطیت، آیا در اجراء براءت بین فقدان و نص و اجمال و نص فرقی وجود داره؟ به عبارت اخرى بگیم آقا این حرفایی که داریم میزنیم که در اقل و اکثر ارتباطی ما در شک در جزئیت و در شک در شرطیت براءت جاری می کنیم، جایست که نصی در میان نباشه، ما فاقد و نص باشیم، اما اگر یه نصی هست از این نص احتمال شرطیت داده میشه، این نص اجمال داره و روی یکی از معانیش شرطیت یا جزئیت استفاده میشه، بگیم اینجا دیگه مجالی برای جریان براءت نیست. مرحوم نایینی نظر شریف خودشون اینه که در اجراء براءت، حالا چون ایشون خصوص براءت شرعی رو قائله، در اجراء براءت شرعی در اقل و اکثر ارتباطی چه در اجزا چه در شرائط، لا فرق بین فقدان نص و اجمال نص. در مورد اجمال نص ایشون می‌فرمایند که گاهی اوقات اجمال در متعلق تکلیفه. مثال می‌زنند، مولا فرموده اکرم العلماء، متعلق تکلیف اکرامه، اکرام مجمل است بین ضیافت فقط و ضیافه به علاوه تحییت به علاوه مثلا اهدا. حالا تحییتی که در کلام ایشون هست مراد سلام کردن نیست، مراد از تحییت اضافه گیتون به تحییت فحیو و احسن منها، یه مصداقش همین در باب اهدائه. حالا اگر کسی هدیه به شما داد شما یه هدیه بهتر از اون رو بدی، فقط در مسئله تحییت سلام و لفظ سلام نیست. آیا اکرام فقط خصوص ضیافت؟ اینجا اگر کسی رو دعوت کرد و سوری و مداد میشه اکرام کرده، یا اکرام هم ضیافت است هم اهدا. علما که ایشون در اینجا علما رو میگه متعلق و متعلق، علما مردده مجمله، آیا خصوص عالم فقه رو میگن علما یا کسی که علاوه بر فقه نه رو هم بلد هستش میگن علما؟ همین تردید در لا تکرم الفساق هم هست، در لا تکرم الفساق از نظر اکرام همان اجمال رو داره. فساق آیا مراد کسی است که مرتکب کبیره شود یا نه هم از صغیره و کبیره؟ خب این یک مثال. نایی نمی فرماید که ما در تمام این موارد اخذ به عقل می کنیم، اخذ به متیقن می کنیم، میگیم آقا اکرام دورانش بین عقل و اکثره. آیا خصوص ضیافت یا ضیافت علاوه اهدا در اکثر براحت جاری می کنیم؟ البته می دونیم اینجا یه فرقی بین وجوبیه و تحریمیه هست، یعنی قدر متیقن در شبهات وجوبیه اقله، در شبهات تحریمیه قدر متیقن چیه؟ بله اکثر میشه. وقتی مولا میگه اکرم، قدر متیقنش همین ضیافته، اقلش میشه ضیافت. وقتی میگه لا تکرم، اقلش میشه ضیافت به علاوه اهدا. یعنی در اونجا اگر شک کردیم ضیافت تنها هم حرامه یا نه، اصل براءت از حرمته. اما متیقن اینه ضیافت به علاوه اهدا حرامه. نایی میفرماید در تمام اینها ما میم اصالت البراء رو جاری میکنیم و متیقن رو بهش عکس میکنیم و نسبت به اکثر اصالت البرائی میشیم. حالا ایشون در دنباله یه نکته ای رو بیان کردن که این نکته اصلا در بحث عقل و اکثر خیلی حائز اهمیته و اون نکته اینه. حالا ذهن خودتون رو از همه بحثای عقل و اکثر خالی کنید، بحث علم اجمالی، بحث تحصیل غرض، اینا رو بحثاشم که کردیم، حالا ذهنتون رو خالی کنید. اگر یه کسی بیاد اینطور به شما بگه بیا مگر شارع فرموده اقیم و صلات، مگر مطلوب شارع صلات نیست؟ چرا؟ خب حالا اگر صلات رو بدون سوره آوردیم، ما نمیدونیم مأمورون به، یعنی عنوان صلاتی بر این فعل ما صدق میکنه یا نمیکنه. نمیدونیم صدق میکنه یا نمیکنه. علم اجمالی رو بذاریم کنار، مسئله لزوم تحصیل غرض کنار، در صدق عنوان مأمورون به بر این فعل خارجی ما تردید داریم. وقتی در صدقش تردید داریم، میگم ما باید یک کاری بکنیم که احراز کنیم که این عمل ما صلاتون عنوان برش صدق بکنه. نایینی اینجا یه خط بطلان روی این عقیده میکشه، میفرماید نه. با این که عرض کردم این شاید در ذهن خیلی هم باشه این مطلب که آقا شاره گفته نماز بیا برا من، من نمیدونم بدون سوره این فعلی که میارم بهش نماز گفته میشه نماز گفته نمیشه، مأمورون به برای صدق میکنه یا صدق نمیکنه. نایینی این حرف رو قبول نداره، میفرماید این مطلب در فرض است که ما بگیم احکام به عناوین و مفاهیم تعلق پیدا میکنه، در حالی که احکام متعلق به معنولات و مسمیات، اون چه که طلب واقعا بهش تعلق پیدا کرده مفهوم صلات نیست، صلات خارجیه. اون چه که واقعا طلب به او تعلق پیدا کرده عنوان صلات نیست، مسمای صلاته. او وقت میریم در این مسمای صلات، میریم آقای نه جزش یقین داریم که مطلوبه برای مولاست، این جزء دهم رو شک میکنیم که آیا مطلوبه برای مولا هست یا مطلوب مولا نیست. اصالت البراءه عن الزائد عن الاکثر رو میم در اینجا جاری میکنیم و در مانع نفی هم همینطور در اکرم العلماء ما نیاز نداریم صدق عنوان اکرام اینجا محقق باشه و برای محرز بشه. بیم آقا در اکرام یه مصداقش که ضیافته یقینیه، اهداء هدیه شک در اکثر و اصالت البراءه رو درش جاری میکنیم. بله محسن در غرض عرض کردم، بحث غرض رو بذاریم کنارشون، اون بحث رو محسن ذکر کردیم. بحث در اینجا آیا در اینجا این عمل ما محسن اون غرض مولا هست یا نه، بحث رو گفتیم. و نکته بسیار مهمی که ما بهش رسیدیم این بود به تبع مرحوم محقق اصفهانی که اصلا در شریعت کی گفته ما مأمور به اغرازیم؟ کی گفته ما فعلمون رو طوری باید بیاریم که غرض مولا محقق بشه؟ به هیچ وجه اینطور نیست. اون بحثش گذشت، اما اینجا دیگه بحث غرض نیست. این همه تتمه ایست که مرحوم نائینی آورده، ولی فقط کنارش یادداشت بفرمایید مراجعه بشه به بحث این که آیا احکام به عناوین تعلق پیدا میکنه یا به وجودات خارجیه. این فرمایش نائینی مبتنیه برای این است که احکام به وجودات خارجیه تعلق پیدا میکنه و ما در اونجا در ذهنم میاد به تبع امام رضوان الله تعالی علیه این فرمایش مرحوم نائینی رو مورد خدشه قرار دادیم و گفتیم احکام به وجودات خارجی نمیتونه تعلق پیدا بکنه. این هم این تدمه. اما عرض کردم ما حالا دنباله بحث شرطیت رو داریم، میخواییم وارد بحث دوران هم بین تعیین و تخییر بشیم. در این قسمت بحث مصباح الاصول جلد دوم از صفحه 445 به بعد رو ببینید تا انشاءالله دنبال کنیم. و سلام علیکم.